چاپیش آغاز ماه مبارک رمضان رو به شما بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدوارم به آنچه که دلتون میخواد به حرمت این ماه مبارک انشالله برسید. آخرین برنامه در این نوبت کاری غذا سلامت زندگی نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
غذا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. نیمروز شما بخیر شنوندگان محترم، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. ما همکاران در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی. در ماه مبارک رمضان یک روز رو اختصاص میدیم به موضوعات مربوط به صنایع غذایی و روزهای دیگر رو از تغذیه با شما صحبت میکنیم. شما عزیزان هم اگر پرسش و نظری دارید میتونید مطرح بفرمایید. همچنین اگر مایل هستید درباره موضوع خاصی در حوزه تغذیه و صنایع غذایی در برنامه صحبت بشه، ما آماده دریافت پیام های شما هستیم. 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. موضوع این گفتگو: دانستنی هایی درباره انواع خرما. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، شما خیلی خوش آمدیم به این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و همطور شنوندگان عزیز برنامه. خیلی متشکرم از دعوت شما، در خدمتون هستم.
ممنون از حضورتون. امروز میخواییم در خصوص خرما از شما بشنویم، دانستنی هایی رو به ما شما بدید در خصوص خرما و انواع اون. اولین سوالیه که به ذهن مخاطب میاد و ما یکی شنونده شما این، بفرمایید.
بسیار عالی. همطور که میدونین خرما میوه‌ایست بهشتی که نام آن در کتاب مقدس آسمانی بارها تکرار شده. قدمت کشت و پرورش نخل خرما به بیش از 7000 سال پیش برمیگرده و جز قدیمی ترین گیاهان کشت شده توسط انسان هستش. خب ارزش غذای خرما هم که قطعاً بر هیچ عزیزی پوشیده نیست، اینکه سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبرهای خوراکی هست و بیش از 3000 نوع خرما در سراسر در واقع جهان شناخته شده باید. که از نظر اندازه، رنگ، بافت و ترکیباتشون، همطور فعالیت آنتی اکسیدانی، فنولیک با هم تفاوت دارن. اما در حقیقت یه چیزی حدود 200 تا 400 نوع از خرما هستش که در واقع لزوماً برای مصارف انسانی و تجارت مورد استفاده قرار میگیره.
و خواستگاهش به کجا برمیگرده؟ به آسیا؟
خواستگاهش در واقع به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برمیگرده. شرایط آب و هوایی و اکوسیستم اونجا برای کشت این گیاه مناسب تر هست.
بله. خب انواع خرما رو بفرمایید. 3000 نوع خرما شما.
3000 نوع خرما و 200 تا 400 نوع
شما به ما بگید.
بله حتما. اونهایی که به هر حال متداول تر هست و دوستان احتمالاً اسامیشون رو بیشتر شنیدن، خرمای پیاروم هست که میدونید از جمله گرانترین خرماها هستش و از انواع نیمه خشک دیررس هستش. و خرمای خازویی رو داریم که باز احتمالاً خیلی بیشتر شنیده شده، خرمای مضافتی هست و انواع مختلفی که به هر حال وجود داره و شناخته شده هست و دوستان استفاده میکنن. خرمای شاهانی هست.
با به طبع همه سلیقه ها وجود داره این میوه بهشتی خوشمزه پرخاصیت.
بله.
خب رطب و خرما چه تفاوتایی با هم دارن؟
بسیار عالی. خیلی ها فکر میکنن که رطب همان خرما هستش، ولی واقعیت این هستش که این دو با هم متفاوتن.
بله.
فرایند رشد میوه نخل به این شکل هست که ابتدا شکوفه‌های نخل تبدیل میشن به یک میوه سبز رنگ و سفت که هسته دار هست با طعم گسی و یه مقدار حتی تلخی به خاطر ترکیبات تانن، و بعد از اون در مرحله بعد این میوه عمدتا رنگش به سمت زرد رنگ یا قرمز رنگ متمایل میشه که اون هم خودش باز محصول دیگه ای خواهد بود. نهایتا آفتاب داغ مناطق گرمسیری پس از مدتی که این میوه در معرض این شرط دمایی قرار میگیره تیره تر و آبدارتر میکنه بافت این محصول رو و رنگش رو، که اینجا هست که به این محصول رطب گفته میشه. بعضی از انواع نخل ها میوه هاشون وقتی که رطب هستن چیده میشن و استفاده میشن، مثل رطب مضافتی که حالا شاید خیلی بیشتر شنیده شده باشه یا در واقع رطب زرد طلایی. اما خب یه سری دیگه باید بعد از این مرحله رطب هم دوباره 20 روز بعد حداقل در گرمای اصطلاحاً خرماپزان مناطق گرمسیری بر سر نخل باشن تا نیمه خشک بشن و به اونها خرما گفته میشه، مثل خرمای نیمه خشک زاهدی و یا پیارم که از انواع خشک و نیمه خشک خرما به حساب میان. در واقع به طور کلی فرایند رسیدن این میوه هست که در مرحله اول به رطب ختم میشه و نهایتاً با زمان بیشتر و مهلت ماندگاری بیشتر بر سر درخت نخل نهایتاً به خرما تبدیل خواهد شد.
بله. و جز میوه های کلایماکتریک نیست که یعنی بعد از چیده شدن برسه خرما؟
بعد از چیده شدن
یعنی بعد برسه و بعد استفاده بشه روی درخت.
روی درخت دقیقا فرآیند حوازی و تنفسش رو طی میکنه و فرآیند رسیدن. البته خیلی هاشون بعد از چیده شدن از درخت هم متحمل تغییراتی میشن. یه سری از خرماها هستن که شیره بسیار زیادی دارن، وقتی میمونن در ظرف دربدار شیره بیشتری رو حتی ترشح میکنن از خودشون. دقیقاً شیرین تر میشن و حتی در شیره خودشون غرق میشن.
بله.
و این تغییراتی هست که بعد از چیده شدن هم ممکنه در این محصول اتفاق بیفته.
بسیار خب، بخش گزارش رو به اتفاق گوش کنیم.
بله،
همکارم ملیحه کیان با همیهنان گرامی صحبت کرده در خصوص انواع خرما. بشنویم عزیزان چی میدونن از انواع خرما و فوایدش.
سرکار خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟
خیلی ممنون،
زنده باشین. شما میتونید چند از انواع خرما رو نام ببرید؟
خرمای رطب، اصلی، خشک.
هنگام خرید خرما به چه نکاتی توجه میکنید؟
نگاه میکنیم که اولا که بو نده، بوی ترشیدگی نده، خرابی شه دیگه مونده، اونا مونده است، ترش شده، بعد یکم که اون تازگی و طراوتش رو داشته باشه، تاریخ مصرفش هم نگذشته باشه. بله،
خرمای رطب و خرمای اصلی و خشک. و
خب هنگام خریدش به چه نکاتی توجه میکنید؟
بیشتر تازه بودنش و جایی که میخریم معتبر باشه، استاندارد باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. انشالله سلامت باشین و خداحافظ.
بسیار خوب، شنیدیم صحبت‌های شما رو درباره خرما. دوستان شنونده، تشکر می‌کنیم از همکار گزارشگرم ملیحه کیان. برمیگردیم به گفتگو با خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر، با دقت داشتیم به گزارش گوش می‌کردیم، بفرمایید نظرتون رو.
بله، همینطوره. خیلی باعث افتخار وقتی که مخاطبین شما اطلاعات کافی دارن از نحوه در واقع صحیح خرید این محصول حساس، و این برای من جالب توجه بود. خب شیوه صحیح در واقع نگهداری خرما رو اگر که موافق باشین خدمتون بگم که این بحث در واقع چگونگی فاکتورهای انتخابی برای خرید این محصول هم تو دل این بحث گنجونده میشه.
بله بفرمایید.
خب همطور که میدونین خرما حاوی ترکیبات کربوهیدراتی و مواد قندی هست و محیط بسیار خوبی هست برای رشد میکروارگانیسم ها به خصوص مخمرها. به همین جهت هست که توصیه میشه برای نگهداری خرماهای نرم و تازه حتما اونها رو در یخچال نگهداری بکنیم و در ظروف دربسته، و همینطور برای نگهداری خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن میتونیم از ظروف شیشه‌ای استفاده بکنیم به دور از اشعه خورشید و شرایط دمایی بالا و اصطلاحاً در جای خشک و خنک که به مدت طولانی‌تر قابلیت نگهداری داشته باشه. حالا صحبت‌هایی که دوستان پس از ضبط این گزارش داشتن بر این اساس هست که در هنگام خرید به چه عواملی باید دقت بشه و چه فاکتورهای مد نظر باشه. عمدتاً به جهت اینکه این محصول محصول حساسی است و شرایط نگهداریش خاصه، خیلی وقتها دیده میشه که این محصول به صورت فله به فروش میرسه که این ممکنه آلودگی هایی رو به همراه داشته باشه. ایدئال این هستش که دوستان اگر قرار هست محصول مطمئنی رو خرید کنن به دور از آلودگی های میکروبی، در واقع از برندهای معتبر این محصول خریداری بشه، توجه بشه به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری اون محصول در جایی که به فروش میرسه همینطور مد نظرشون باشه، استانداردهایی که باید روی محصول درج شده باشه از نقطه نظر تاییدیه‌های سازمان استاندارد و اداره غذا دارو حتما میتونه به اطمینان خرید بیشتر کمک بکنه. مضاف بر این که حالا یک سری از کلیم ها یا ادعاها بر روی بسته‌بندی محصولات این چنینی وجود داره مبنی بر این که شسته شده هست یا پرتو دیده هست. در خصوص شستشوی خرما، خب من یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. به هر حال شرایط کشت و داشت و برداشت خرما به نوعی هستش که ممکنه در معرض گرد و غبار و آلودگی هایی در واقع قرار گرفته باشه، پس بهتر هست که این شستشو اتفاق بیفته مثل هر میوه دیگه ای. ضروری هست که شستشوی خرما باشه، ولی اشتباه نشه که در واقع قرار باشه پوست خرما رو جدا بکنن، نیازی به این کار نیست. همینقدر که شستشو اتفاق افتاده باشه در واقع مورد تایید هست و خیلی از برندها این کار رو انجام میدن، یعنی شستشو رو انجام میدن و بعد بسته بندی و عرضه به بازار رو دنبال خواهند کرد.
یعنی همه انواع خشک و نیمه خشک و شهددارش همه باید شسته بشن؟
ایدئال این هست که شسته شده باشه یا حداقل از برندهای معتبر خرید بشه که بسته بندیش و شرط نگهداریش در شرط ایدئال باشه که در واقع با اطمینان خاطر بیشتری خرید و مصرفش اتفاق بیفته.
بله، شیوه صحیح نگهداری انواع خرما که شامل حال همه اشون میشه، خرماهای خشک، نیمه خشک هم.
دقیقاً، فقط یه تفاوت‌های کوچیکی با هم دیگه دارن. در مورد خرماهای تازه‌تر و نرم‌تر که رطوبت بالاتری دارن، خب اینها مستعدترن به عوامل فساد و حالا بحث ترشیدگی که ممکن هست اتفاق بیفته. بهتر هست که برای نگهداری این خرماها حتماً اینها رو در ظروف دربسته داخل یخچال نگهداری بکنن. اما در خصوص خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن، اینها میتونن خارج از فضای یخچال نگهداری بشن. بهتر هست در ظروف شیشه‌ای دربسته باشن، در محیط خشک و خنک و تابش مستقیم خورشید یا حرارت بالا رو در واقع متحمل نشن که بحث حالا فساد و کفک زدگی و اینها رو نداشته باشیم. حتی روش نگهداری خرما در فریزر رو داریم که هم میتونه برای خرماهای تر باشه و هم برای خرماهای خشک و نیمه خشک، که حالا اون هم در مشما میتونه اتفاق بیفته در نایلکس فریزر که داخل یخچال نگهداری بشه داخل فریزر.
چه مدت میمونه خانم؟
اینجا مدت ماندگاری طولانی تر میشه، حتی تا نزدیک یک سال میتونن به این شکل نگهداری رو داشته باشن. و اینکه بعد از در واقع خروج از فریزر، فقط نکته ای که هست این هستش که حداقل 3 4 ساعت قبل از مصرف خرما رو از فریزر خارج بکنن و اجازه بدن که دمای در واقع خرما در فضای محیط در واقع کم کم به دیفراست یا انجماد زدایی نزدیک بشه که بعد بتونن این محصول سودمند رو مصرف بکنن.
بله،
بیشتر بدانیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، انشالله که ساعت بسیار خوبی رو داشته باشید. دکتر آری موحدی هستم، دکترای تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه که در خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه در خصوص مباحث تغذیه‌ای برای شما عزیزان. در خصوص خرما چند تا نکته رو باید من اشاره بکنم. یکی این که ما انواع و اقسام خرما داریم، یعنی بین خرمای ضیافتی بم گرفته پیارم زاهدی خارک، انواع و اقسام داره خرما. هر کدوم از اینها یه سری تفاوت‌هایی رو دارن با هم دیگه، چه از نظر ترکیبی چه از نظر مقدار کالری که تولید میشه توسط اون خرما. ما حالا بیشترین چیزی که راحت هست برای همه بخوان تو ذهنشون نگه دارن، هرچی خرما به سمت خشک‌تر بودن بره، مثلا خرماهای زاهدی و پیارم، کالری بسیار بیشتری هم خواهد داشت. یعنی مثلا یه خرمای پیارم حدود 70 کیلو کالری انرژی داره، یه خرمای ضیافتی بم 20 کیلو کالری داره، یعنی تقریبا سه برابر یه خرمای معمولی یه دونه خرمای پیارم داره کالری هست. به تبع اون خیلی از ترکیبات دیگرش هم به همون رنج بالاتر خواهد بود. در ماه مبارک خب خرما واقعا چیز بسیار فوق‌العاده‌ایه، به خصوص برای کسایی که روزداری خیلی بهشون سخت میاد و در ابتدای اصلا افطار توصیه میکنم که حتما با خرما باز بکنن افطار رو، خیلی سریع بدنشون رو گرم میکنه. بعضی از عزیزان هستن که موقع که روزه میگیرن دست پاشون یخ میشه، خیلی دچار استرس میشن، به خصوص اون ساعتهای آخر نزدیک به افطار خیلی پرخاشگر ممکنه حتی بشن. در این موارد خرما بسیار کمک کننده هست، بخصوص که خرما غنی از تریپتوفان هم هست و تریپتوفان پیشساز هورمون سروتونینه و سروتونین تحت عنوان همون هورمون شادی بخش یا هپی هورمون معروف هست. خرما میتونه خیلی کمک کننده باشه اتفاقا برای این افراد. در مورد کسایی که دیابت دارن، اگر که خرمایی که مصرف میشه یا هر ماده غذایی که دارن مصرف میکنن اگر تحت کنترل باشه مقدار قند خونشون، حالا اونی که انسولین تزریق میکنه حتما باید مقدار شات انسولینش مشخص باشه، به مقدار کربوهیدرات دریافتیش اون شات تعریف میشه توسط حالا متخصص قدرتی که زیر نظرش هستن یا حالا متخصص تغذیه که مثلا براشون داره کرب فاکتورش رو محاسبه میکنه. این تیکه حتما باید برای اون فرد محاسبه بشه، چون برای بعضی از افراد ممکنه مثلا با قند خون برابر مقدار شات انسولینی کاملا متفاوت ما داشته باشیم، چون اصلا هموستاز بدن افراد با هم دیگه متفاوت هستش. در نتیجه توصیه میکنیم که اینا حتما با یک پزشک چک بکنن مقدار مصرفی خودشون رو و با اون شات انسولین یا قرص ضد دیابتی که استفاده میکنه، حالا مثلا متفورمین میخوره، گلیبنکلامید میخوره یا هر چیز دیگه داره مصرف میکنه، بر اساس اون چک بشه. بهتر هستش که عزیزان اون یکی دو روز اول رو که خرما دارن مصرف میکنن حتما با دستگاه قند خون چک بکنن قند خون، هم نیم ساعت بعد هم دو ساعت بعد از خوردن خرما رو چک کنن ببینن که چقدر قند خون تغییر کرده. اگر قند خون در رنج نرمال بود که خب فبه حل مرادش مشکلی نیستش، میتونن همون مقداری که میخوردن رو مصرف بکنن. اگر مقدار بالاتر بود حتما با متخصصشون صحبت کنن که یا باید خرماشون رو کم بکنن یا باید دوز داروشون رو ببرن بالا. عزیزان البته اینم باز در تکمیل حرفم بگم که وقتی دارم میگم قند خون چی بکنن، مال موقع هست که فقط خرما بخورن، یه موقع هست طرف دوتا خرما میخوره بعد همزمان یه زوربه بامیه هم میخوره، بالاخره ماه رمضونه، یه زوربه بامیه خورده، یه گوشه فیل خورده، عسل خورده، یعنی کلا این وسط همه گناه ها گردن اون خرما نیفته. این قند خون رو اگه میخواد چک کنه برای خرما، فقط خرماشو باید چک بکنه، چیز دیگه نخوره بهش. یا اگر عادت داره که مثلا بگه من افطار قراره دو تا خرما همیشه بخورم، دو تا زولبیا مثلا بخورم و مثلا فرض کن اینقدر مثلا چه میدونم ماده غذایی دیگه رو، اگه که این یه حالت ثابت داره، خب بله قند خون وقتی چک بکنه امتیاز کل این مجموعه است. اون موقع بدن اگه دید بالاتر هست، یکی از این ارقام باید یا کم بشه، حالا یا خرماش یا زولبیاش یا هر کدوم از اینها، که ما اولویتمون اینه که زولبیا رو کم بکنه نه خرما رو، یا اینکه داروش رو باید متخصصش براش تنظیم بکنه. شاد و سربلند باشید.
خانم دکتر اسدزاده، نشانه های فساد در خرما به چه صورته؟ شما فرمودین که بیشتر مخمرها میتونن باعث فساد خرما بشن.
بله خدمتتون توضیح میدم. فساد خرما در اثر حضور انواع باکتری ها، کپک، مخمر و آفات انباری ممکن هست اتفاق بیفته و بوی ترشیدگی نشانه شاخصی هست از فعالیت میکروارگانیسم ها که در فرایند تخمیر یا همون فرمنتیشن اتفاق میفته و عطر و طعم نامطلوبی رو برای خرما به همراه داره. حالا اگر شرایط نگهداری این محصول نامناسب باشه، حتی شما میتونید در جایی که به صورت فله این محصول رو به فروش میرسن و به صورت نامناسب نگهداری اتفاق میفته، حتی لکه های کپک رو در این محصول ملاحظه بفرمایید. همینطور کرم خوردگی و وجود آفات هم در خرما از نشانه های فساد میتونه باشه که رفع این مشکل در مراحل داشت و برداشت خرما میتونه انجام بشه. خب خرما سرشار از کربوهیدرات ترکیبات قندی داره و در صورتی که در شرایط نامناسب نگهداری بشه، با توجه به اینکه رطوبت بالایی هم داره، مستعد به کپک زدگی و درگیری فساد با میکروارگانیسم ها خواهد بود و طعم و بوی ترشیدگی رو خواهد داشت، حتی اگر در جای گرم نگهداری بشه. و اگر ولی خرما رو در شرایط مساعد مثل نگهداری در یخچال یا در ظروف مناسب نگهداریش اتفاق بیفته، قابلیت نگهداری یا شلف لایفش بیشتر خواهد بود. من فقط میخوام یه نکته رو اینجا اشاره بکنم که بحث شکرک زدن در خرما نشانه فساد قاعدتا نیست. این در واقع همون تشکیل کریستال یا بلورهای قندیه که در انواع تر مثل خرمای مضافتی ممکن هستش که اتفاق بیفته در صورت شرایط نگهداری نامناسب و یا طولانی مدت. خب اگر در یخچال نگهداری بشه این شرایط یه مقدار کمتر شما شاهد این پدیده خواهید بود، اما در هر حال شکرک زدن فساد تلقی نمیشه، فقط یه ایجاد تغییراتی در بافت و ظاهر محصول داره که قاعدتا خیلی وقتا هم از نظر مصرف کننده تایید نیست.
خب دکتر، خرماهایی که تو بسته بندی هستن و از شرکت ها و کارخونه های معتبر و مطمئن، اصلا تاریخ مصرف و انقضای اینا روش درج شده درسته؟
بله دقیقاً، و بهتر هستش که دوستان هم از در واقع خرید این محصولات بیشتر در سبد غذایشون استفاده بکنن که قابلیت هایی رو داره، مبنی بر اینکه به هر حال اشاره شده شرط نگهداری بهینش به چه ترتیب هست، تاریخ تولید و انقضا، تاییدیه های سازمان های زیربط و پروانه بهداشتی، که اینها همه اعتماد مصرف کننده رو به یک محصول میتونه بالاتر ببره و قطعا میشه به صورت بهداشتی تری از این محصول خرید کرد.
بله خانم دکتر اسدزاده عزیز، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون درباره انواع خرما. بریم به بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس. ما از شنوندهای خوبمون دعوت میکنیم که اگر سوالی براشون پیش میاد، ضمن گفتگوهایی که انجام میشه اینجا در حوزه صنایع غذایی و تغذیه، برامون به صورت پیامک ارسال کنن. این عزیزان هم سوالاتشون رو برامون میفرستن.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
آقای مسعود زاره از تهران، ایشون نوشتن که سلام، آیا فرایند تولید نانهای بلکی مانند نانهای باگت، همون نونای ساندویچی سفید درسته، اون قدیمی ها، اینا فرایند تولیدشون شبیهه؟
ببینید فرآیند تولید نان عمدتا یک قالب کلی داره، اما این میتونه به فراخور محصول در واقع با فرمولاسیون های مختلف، شرایط دمایی مختلف، حتی شکل ظاهری متفاوت و حتی شرایط گرمخانه گذاری متفاوت این اتفاق بیفته. ولی واقعیت این هستش که اگر بخوایم به ماهیت نان بولکی، اون چیزی که به واقع باید باشه، اشاره بکنیم، نان بولکی از نظر ارزش تغذیه اگر به صورتی که واقعا ماهیتش هست فراوری بشه، نان بسیار سلامت محوری میتونه باشه، به جهت اینکه اولا از آرد سبوستار، آرد کامل فراوری شده و مضاف بر این که در فرمولاسیون تولیدش از خمیر ترش استفاده شده. حالا شنوندگان شاید این اصطلاح رو شنیده باشن، خمیر ترش، در واقع این امکان رو به محصول میده که علاوه بر این که مخمرها در فرآیند ورآمدن یا رسیدن خمیر کمک کننده خواهند بود، یک سری باکتری های اسید لاکتیک فراسودمند هم در فرآیند تخمیر در واقع دخیل هستن و این باعث میشه هم بهبود بافت رو داشته باشیم، بهبود عطر و طعم و رنگ محصول، ارزش غذایی بالاتر خواهد بود و حتی هضم راحت تر خواهد بود. و خب میشه گفت نان فراسودمندی هست اگر واقعا به این شکل تولید بشه.
شما فرمودین از آرد سبوسدار استفاده میشه،
آرد کامل.
آرد دقیقا. کامل پچه رنگیش سفیده.
ببینید حالا یه باوری هست که تصور بر اینه که اگر یه آردی سبوسدار هست حتما یک نان بسیار تیره‌ای رو خواهد داد. نه، واقعا به این شکل نیست. آرد سبوسدار و آرد در واقع سفید تفاوت رنگشون شاید فقط چند درجه هست. آرد سبوسدار مقدار کرمی رنگ تره و شاید نونهایی که شاید کاراملی رنگ تر یا قهوه‌ای رنگ تر هستن و می‌بینید اینها الزاماً از آرد سبوسدار درشون استفاده نشده، ترکیبات دیگه‌ای برای این رنگ استفاده میشه، مثل عصاره مالت که میتونه به خاطر ترکیبات قندی که داره رنگ کاراملی به محصول بده، وگرنه خود آرد سبوسدار آرد کرمی رنگی هست و عمدتاً آرد خیلی تیره و قهوه‌ای رنگ نخواهد بود.
بله.
اما خب باگت هم خدمتتون بگم، در باگت هم میشه از آردهای در واقع غنی و سبوسدار بله استفاده کرد. حالا الزام نیست که حتما باید این مرزه بین نان باگت و نان بولکی وجود داشته باشه.
بله. سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم. 0919 4765 این پرسش رو ارسال کردن. سلام، چرا نانهایی که از آردهای غیر از گندم تولید می شود به صورت حجیم است؟ آیا فقط با آرد گندم می توان نان مسطح تولید کرد؟
قطعا نه. شاید در خصوص تولید نانهای صنعتی، به جهت اینکه این امکان و دسترسی وجود داره که از آردهای دیگری هم در فرایند تولید نان استفاده بشه، این باور در ذهن افراد شکل گرفته که با آردهای دیگه میشه نان حجیم و نیمه حجیم تولید کرد و با آرد گندم فقط نان مسطح. نه، به این شکل نیست. هم با آرد گندم، هم با آرد جو، هم با آرد جو دو سر، آرد چاودار میشه نانهای حجیم و نیمه حجیم رو فراوری کرد. در خصوص نانهای مسطح هم فقط الزاماً قرار نیست از آرد گندم استفاده بشه. حتی یه سری برندها نانهایی رو دارن که با آرد جو در واقع نان فلت رو فراوری کردن و این محدودیت و ممنوعیتی نداره. بازی با فرمولاسیون، ترکیبات و فرایندهای تولید میتونه این دسترسی و امکان رو به صنعتگران فعال در این حوزه بده که تنوع محصولات رو با انواع آردها در انواع محصولات داشته باشه.
بسیار عالی، دستشون درد نکنه. و خیلی خوشحالیم از اینکه امروز هم در خدمتتون بودیم، از دانشتون بهره مند شدیم خانم دکتر اسدزاده.
خیلی متشکرم از دعوت شما، ممنونم.
با شما خداحافظی میکنیم و دوستان شنونده از همراهی شما هم سپاسگزاریم. همچنان منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. گفتگوهایی که اینجا تقدیمتون میشه، اگر سوالی به ذهنتون رسید لطفا پیامک ارسال کنید به 3102. همکاران این برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. خدا نگهدارتون تا روزهای بعد.